4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر 12 خرداد 1399 خورشیدی یک بار دیگه این بخت رو داریم که به اتفاق همکارانم مهمان خانه های شما باشیم و در این سو میزبانی شما رو بکنیم در روزی که به هر حال اونطور که خبرها حکایت میکنه و همچنان جهان هم داره با مسئله کرونا سر و کله میزنه، آمار کرونا در جهان مرز 6 میلیون رو هم رد کرده و شمار آنهایی که جون خودشون رو بر اثر این بحران از دست دادن هم مرز 300 هزار نفر رو رد کرده جهان. و در ایران هم وضعیت چندان خوشنود کننده نیست، چرا که از افزایش مرگ و میر گفته میشه. هشدار وزیر بهداشت و آمار جدید که اجازه بدید جایی نرید و این آمار رو تا لحظات دیگه در خبرهایی خواهید شنید که رضا ولیزاده برای شما بازگو خواهد کرد.
سلام، روز بخیر. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و گفت در 24 ساعت گذشته 81 تن جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد جانباختگان به بیش از 7800 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در توضیح بالا رفتن آمار جانباختگان و همچنین مبتلایان که در روز گذشته نزدیک به 3000 نفر بود گفت:
در برخی از استان‌ها و در برخی از نواحی از کشور متأسفانه گزارش‌هایی هست در مورد به نوعی میشه گفت سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشت فردی عمومی، رعایت فاصله گذاری و عدم رعایت درست اون و عدم استفاده از ماسک به خصوص در مکانهایی که فاصله گذاری دقیق مقدور نیست، و حتی مواردی داریم مبنی بر حتی شکایات مردمی از عدم رعایت دقیق پروتکل‌ها در برخی از صنوف و مشاغل.
بنا به گفته وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، همکنون در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگان شیوع به پیک یا نقطه اوج رسیده و ویروس نه تنها آرام نشده بلکه چهره چموشتری را هم در برخی جاها از خودش بروز می‌دهد که به گفته سعید نمکی به مرگ و میر بیشتر در میان جوانان منجر شده است. اما در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 6 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است و بیش از 374 هزار تن نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 1 میلیون و 800 هزار مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل با 500 هزار نفر و روسیه با 400 هزار نفر مبتلا قرار دارند. محمد رضا بختیاری، مدیر عامل آبفای تهران، از افزایش 20 درصدی مصرف آب در تهران خبر داده و میگوید وضعیت آب تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفته است. آقای بختیاری با اعلام اینکه با آغاز شیوع کرونا مصرف آب 25 درصد افزایش یافته، میگوید شروع فصل گرما فشار مضاعفی بر سیستم آب شهری وارد کرده است. به گفته این مقام آب و فاضلاب پایتخت، حتی اگر در پشت سدهای اطراف تهران آب کافی وجود داشته باشد، تأسیسات انتقال محدود است. به گفته او اکنون با تمام ظرفیت آب وارد تهران می شود.
مصرف تهران مصرف بالاییه، حدود 10 میلیون نفر، 9 میلیون نفر جمعیت، مصرف بسیار بالاست. دیروز من آمار رو کنترل می کردم، حدود 20 درصد مصرف آب شرب کل کشور فقط مخصوص شهر تهران بود، که این یه مقدار غیر طبیعیه.
اما در خبری دیگر، 7 وزیر خارجه پیشین بریتانیا در نامه‌ای به بوریس جانسون نخست وزیر آن کشور خواستار تشکیل یک گروه نظارتی بین المللی برای رسیدگی به وضعیت هنگ کنگ شدند. در پی تصویب قانونی در پکن در زمینه امنیت ملی که عملاً دستگاه قانونگذاری هنگ کنگ را بی اثر می کند، نگرانی جامعه بین المللی از زیر پا گذاشته شدن وضعیت ویژه این شهر معروف به دو سیستم یک کشور شدت گرفته است. این نظام در پی توافقی میان چین و بریتانیا و تحویل هنگ کنگ به چین در سال 1997، 23 سال پیش، مستقر شد تا هنگ کنگ از میزانی از استقلال بهره‌مند باشد. از همین رو وزیران خارجه پیشین بریتانیا از هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر می‌گویند دولت بوریس جانسون باید نقشی فعالتر در مواجهه با این وضعیت تازه در پیش بگیرد.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که تازه این خبرها رو با آگاهیمون رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم و آغاز میکنیم مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران در شرایطی که هشدارها بالا گرفته. وزیر بهداشت ایران هم گفته کرونا دقیقه 90 گل می‌زند. بازگشایی ها را نگاه می‌کنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به مسئله طرح ترافیک تهران که با بحران کرونا به نوعی گره خورده. میزگردی خواهیم داشت که در این میزگرد نگاهی میکنیم به انتقادهای یک مقام ارشد ارتش ایران از سپاه پاسداران، انتقاداتی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرد و اما ساعاتی بعد از این خبرگزاری حذف شد. یک ناخنک هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه مطالب پر مخاطب روز بودن، جایی که شما همه ما به نوعی حضور داریم و اونجا به هر حال عرض اندام میکنیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید به هر حال مسئله کرونا در ایران مسئله‌ایه که ادامه داره، حضور داره. سایه کرونا هم از سر ایران هنوز کم نشده و در این شرایطه که گزارش هایی هم میرسه که بعد از به اجرا در اومدن طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند ما شاهد به نوعی بالا رفتن شمار افراد مبتلا به کرونا هستیم. کیانوش فرید تا لحظات دیگر با ما خواهد بود تا نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا با توجه به اینکه به هر حال امروز میتونیم اینطوری بگیم که یکی از روزهای پرخبر توی این حوزه بود. کیانوش بهت سلام میکنم. بعد نیست اول به پایتخت سر بزنیم کیانوش، جایی که به هر حال شاهراه به نوعی گره خورده با بسیاری از مسائل و یکی از اون مسائلی که به نظرم این روزها بحث برانگیزه و در موردش بسیار صحبت میشه و هنوز تصمیم نهایی هم نشده در موردش بگیرن، مسئله طرح ترافیک تهرانه که خب در صورت اجرا میتونه باعث این بشه که شمار مبتلایان بالا بره، اجرا نشه، وضعیت ترافیک تهران به هم میریزه. الان آخرین خبرها از چه حکایت میکنه؟
محمد سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. آشفتگی وجود داره و نبود یک تصمیم گیری قاطع برای طرح ترافیک تهران، همونطور که تو گفتی. تکلیف شهروندان درباره طرح ترافیک معلوم نیست و آقای شهردار باید درباره آشفتگی ترافیک تهران پاسخگو باشه. این صحبت یکی از اعضای شورای شهر که امروز تیتر شده بود و این در حالیه که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه درباره اجرای طرح ترافیک نقشی نداره، اما اون میگه آقای روحانی رئیس جمهور در این مورد ورود کرده، تصمیماتی رو گرفته و بر همین اساس پیروز هنوچی گفته که از شنبه 16 خرداد طرح ترافیک اجرا میشه. البته به گفته آقای هاشمی این طرح باز هم ممکنه به خاطر در واقع مخالفت وزیر بهداشت اجرا نشه، اما تا این لحظه به نظر میاد که قرار شنبه اجرایی بشه. میدونی که چندین باره که این تاریخ برای شروع طرح ترافیک رو اعلام کردن بعد لغو کردن، آخرین بارش همین 6 خرداد ماه بود و این اجرای طرح از سوی مسئولان استانی و شهری الان مدت طولانیه که همزمان شده با مخالفت‌های وزارت بهداشت بحث بالا گرفته. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت هم به این خبر واکنش نشون داده. اون ابتدای صحبت‌هاش یک اشاره انتقادی داره به ماجرای ترمیم نشدن ناوگان حمل و نقل عمومی اهم از اتوبوس و مترو در شرایط کرونا. خب گفته بودن که به خاطر همون مسئله فاصله گذاری اجتماعی قرار بر این بود که تعداد اتوبوس‌ها بیشتر بشه، تعداد رفت و آمد متروها بیشتر بشه، زمانشون کوتاه‌تر بشه و ظاهرا هیچ کدوم اینها نشده به گفته آقای نمکی و الان میخوان که در واقع ماجرای طرح ترافیک رو پیاده کنن و او میگه من در این مورد گفتم که نمیشه برای اینکه مهمترین عامل الان مهار کرونا است، آلودگی هوا اینقدر برای ما مهم نیست و در حال حاضر اولویت اول ما در واقع فقط کرونا است و نه آلودگی هوا. آقای نمکی به مسئله ماسک اشاره میکنه، میگن از ماسک استفاده میکنن، ولی باید در نظر بگیریم که در ساعاتی که پیک تردد هست، در گرمای هوایی که الان شروع شده و رو به بالاست، میگه ممکنه یه لحظه یک شهروندی نتونه نفس بکشه و این ماسک رو کنار بذاره، همون لحظه میتونه ویروس رو منتشر کنه. در مقابل اینها ما باید چه بکنیم؟ البته کسانی که طرفدار در واقع اجرای شدن طرح ترافیک میگن ما فقط در ساعاتی که مردم به سمت محل کار میرن یا ساعتایی که از محل کارشون برمیگردن طرح ترافیک رو حذف میکنیم، دوربینا رو خاموش میکنیم و این فقط برای اینه که همه چی به هم نریزه، از در واقع جلوگیری کنیم از ورود ماشینهایی که پلاکای شهرستان رو دارن. و به هر حال وزیر بهداشت میگه که قطعا من جلوی با این در این مورد با کسی رو درواسی ندارم، با هیچ کسی هم شوخی ندارم، اعلام میکنیم تا چند روز با شما راه میایم، اما اگر ببینیم که این فاصله گذاری داره به هم میریزه قطعا اعلام میکنیم که وضعیت طرح ترافیک باید به قبلش برگرده.
کنش وقتمون خیلی زیاد نیست و میدونم موضوعات بسیار گسترده و متنوع است که اشاره ای بکنیم، یک تک مزرابی بزنیم به این داستان بازگشایی اماکن مذهبی که در هفته ها و این ماه هایی که گذشت خیلی روش تاکید شد، خیلی ابراز نگرانی شد و بالاخره خب بازگشایی شد، الان صحبت های دیگه ای هم در میون هست.
ببین دقیقا همونطور که تو گفتی به دنبال همه بحث ها بازگشایی شد، الان بحث ساعت هاست. قرار بر این بود که فقط در یک ساعت محدودی قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب اینها باز باشن. اولین اتفاقی که افتاد این بود که کسانی که در واقع مسئول بازگشایی در واقع آرامگاه امام هشتم شیعیان بودن خواستن که این رو 24 ساعته کنن. امروز آقای نمکی رفته به اونجا و یک جلسه بوده، در اونجا میگه که ما در این مسئله با هیچ کس شوخی نداریم و میگه تنها چیزی که میخوایم رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی و عدم برگزاری تجمعات و مراسم، در این مورد هم دخالتی نمی کنیم. اما اگر ببینیم که به نقطه‌ای میرسیم که برای زائران در واقع خطرناکه، جلوش ایستادگی میکنیم. به همینجا اعلام کنم که در قم از دیشب مسجد جمکران و در واقع آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان در واقع 24 ساعته باز شده و آقای نمکی هم نگرانی که اتفاقی که در قم و گیلان افتاده در مشهد تکرار بشه.
سپاسگزارم کیانوش فرید که نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. اخبار بسیار گسترده است، خب ما سعی میکنیم مهمترینش رو به شما شنوندگانی که در این لحظه وقتتون رو گذاشتید، وقت ارزشمندتون رو و داریم به ما گوش میدید بگذاریم. اجازه بدید که یک توقفی کنیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با انتقاد تلویحی از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران به مواردی از نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده. ایرنا ویدیوی این مصاحبه رو از خروجی خودش حذف کرده. در این ارتباط میزگردی رو پیش رو داریم با حضور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. و ابتدا از آقای مهدوی آزاد پرسیدم که صحبت‌های آقای سیاری در این زمان خاص آیا معنی خاصی داره و چرا این لحظه رو انتخاب کرده آقای سیاری برای بیان این دغدغه‌ها و حرف‌ها. مهدی مهدوی آزاد:
دو تا اتفاق تقریبا همزمان افتاده. اتفاق شکلیش در واقع سوم خرداد ماه سالگرد آزادی خرمشهر در جنگ ایران و عراق هست. هر سال به صورت سنتی رسانه ها هم سراغ فرماندهان سپاه و هم سراغ فرماندهان ارتش میرن. عمدتا هر سال به صورت سنتی اظهارات فرماندهان ارتش برجسته میشه، چون گلایه سنتی داره ارتش در مورد نادیده گرفته شدن نقشش در آزادی خرمشهر. همین چند روز اخیرم چند فرمانده دیگه صحبت کردن، از جمله سرتیپ خلبان سعید رسولی، فرمانده پایگاه هوایی شهید تکوری تبریز. ارتش مدت هاست میگه که ما در عملیات بیت المقدس حدود 850 تا سورتی پرواز داشتیم، نقش ما رو نایده گرفتید، فقط سپاه رو برجسته کردید و ناعادلانه هم برجسته کردید، یا حتی در مورد زمان جنگ حرفایی که در مورد عملیات کمال 99 میزنه و غیره. اما شق دومش این ناعدالتی نهادینه شده امروز در ایران هست در رویکرد به ارتش و سپاه. واقعیت نیستش که 3-4 دهه هست فرماندهان ارتش به زبانهای مختلف گلایه میکنن که شما ما رو ضعیف میکنید و سپاه رو برجسته میکنید. فرماندهان زیادی در طول تاریخ در این زمینه صحبت کردن، اصلاحات تند داشتن. همین سردار سرتیپ حبیب الله سیاری چند مقطع تا حالا در این زمینه صحبت کرده،
ولی هیچ کدوم از مقاطع آقای مهدوی‌زاد به این شدت و حدت نبوده که بتونیم بگیم که یک فصل تاریخی رو رقم بزنه. شاید این صحبت‌ها در آینده هم مورد رجوع قرار بگیره و به عنوان یک واقعیت ازش یاد بشه.
همینطوره، با شما موافقم، به این خاطر که سرتیپ سیاری میاد فکت و ریز حرف میزنه، مخصوصا بخشی از جملاتش که میگه ما هیچ جا با خودمون دوربین نمیبریم، اینا همیشه با خودشون دوربین میبرن، حتما در ذهنها خواهد موند. اما در مقاطع دیگری هم بوده که به همین حد در واقع حرفای تندی زدن. مثلا یک زمانی حرفای حسن عباسی چند سال پیش منتشر شد که گفت اگر کشور رو آب ببره هم ارتش صداش در نمیاد. فرماندهان زیادی از ارتش انتقادات بسیار تندی کردن، از جمله به سپاه پاسداران. یا فروردین 97 آقای روحانی تلویحا سپاه و ارتش رو مقایسه کرد، گفت ارتش هیچگاه در سیاست دخالت نکرده، هیچگاه در اقتصاد. فرماندهان سپاه این بار چندین بار علیه ارتش صحبت کردن.
خب اشاره هم میشه در اینجا هم در لابلاش اشاره میشه حتی به صحبت‌های آقای رضایی در این خصوص، اما نکته اساسی همینه. من میخوام این رو شما بهش بپذیریم و بعد بریم سراغ آقای آریان که مسئله سپاه و مطرح شدنش با توجه به شرایط خاصی که الان درش به سر میبریم، اتفاقاتی که افتاد، رئیس مجلس آقای قالیباف شد و از طرفی میدونیم که به هر حال لایه‌هایی از حاکمیت حتی دولت خب تضادهایی رو داره با بخشی از حاکمیت، چند اندازه اینها تاثیرگذار بوده که این حرف‌ها مطرح بشه؟ نقش اقتصادی سپاه، موقعیتی که داره بازی می‌کنه اکنون در روند اداره کشور،
واقعیت نیستش که همون حسی که یک شهروند عادی بعضی وقتا در مقایسه با یک شهروند بسیجی داره، یعنی حالش بد میشه از اینکه یک بسیجی، چون بسیجی بهش زور میگه هر کاری میخواد بکنه میکنه رو، فرماندهان ارتش در مقایسه با سرداران سپاه دارن. ارتش یک نیروی کلاسیک ایرانه، نیروی بسیار مظلوم، از همون ابتدای انقلاب ژنرال هاشو یکی پس از دیگری اعدام کردن، تا همین الان هیچ کاری هم نکرد جز دفاع سرزمینی و وظایفی که بر عهده هر ارتشی هست. سپاه پاسداران در مقابلش نهادی است که سیاست ایران رو داره میبلعه، گفتی تا ریاست مجلس رو هم حالا گرفته دستش، در اقتصاد ایران 50-60% اقتصاد ایران دستشه، سیاست ایدئولوژیک ایران رو داره پیش میبره، در واقع خودش رو صاحب انقلاب و همه انقلاب میدونه. یادتون هست که در مناظره معروف محسن رضایی با محمود احمدی نژاد در سال 84 محسن رضایی گفت این ما این که کشور رو داریم اداره میکنیم، سپاه داره همه جا رو اداره میکنه. من فکر میکنم که این تناقض در واقع تناقض تاریخی که از ابتدای انقلاب مونده بودش، حالا الان در این شرایط یه مقدار برجسته تر شده، یعنی چون کشور تحت فشار حاد تحریمی است، تهدیدهای حادی هم متوجه تمامیت ارضی ایران هست، طبیعتا ژنرال های دلسوز ارتش بعضی وقتا کارت به استخوانشون میرسه و واکنش نشون میدن.
سپاسگزارم آقای آریان. صحبت‌های آقای مهدوی‌آزاد رو شنیدیم، اما من چون شما به هر حال همراه ارتش بودید، نگاه دقیق‌تر و نزدیک‌تری هم به این ماجرا دارید، می‌خوام این سوال رو ازتون بپرسم که جایگاه ارتش در شرایط کنونی اونطور که آقای سیاری میگن تضعیف شده، این تضعیف شدن واقعاً آیا منافعی رو متوجه گروهی می‌کرده در داخل حاکمیت ایران و دلیلش چه بوده و چرا فرماندهان ارتش تا این لحظه، اگر هم حالا اونطور که آقای مهدوی‌آزاد میگن صحبتی کردن، خیلی پراکنده بوده و هیچگاه عمل خاصی رو انجام ندادن یا حتی در تبلیغات رسانه‌ای هم استفاده نکردند؟ حالا آقای سیاری برای این هم دلایلی داره.
خب ببینید، ارتش از روز اول بعد از انقلاب و اون اتفاقاتی که افتاد، اعدام‌ها، برکناری‌ها، بازنشستگی‌ها که اصلا ارتش رو واقعا از حیز انتفاع انداخت، واقعا در حاشیه قرار گرفته و در این ماجرا، یعنی مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با خرمشهر، آزادی خرمشهر، خب این نقشش با ارتش بوده، سپاه موقع کاری نبود، فرماندهان سپاه کم و خم یک تفنگ رو موقع نمیدونستن، بهترینشون شاید خدمت سربازی کرده بود. ولی بعد از این، یعنی ارتش در تمام مدت به باور من در زمان جنگ با دو دشمن مواجه بود، یک دشمن خانگی و یک دشمن و یک خصم خارجی. خارجی صدام حسین بود، داخلی همین رژیم بود، همین ملاها بودن. یعنی اینطوری و در این شرایط بود که ارتش داشت می جنگید. حالا جنگ تموم شد، از حرفای آقای سیاری اون قسمتش که ما دیدم کاملا مشخصه، سپاه شروع کرده به اسطوره سازی، اغراق‌گویی در مورد اینکه چه شاهکارهای اینا در زمان جنگ کردن که واقعا کشور رو به فضاحت کشوندند. تمام اون اهدافی رو که سپاه برای خودش مقدر قائل شده بود بعد از آزادی خرمشهر، به هیچ کدوم اینا نرسید. نه پوزه صدام حسین را به خاک مالید، نه پوزه آمریکا را به خاک مالید، نه از طریق کربلا رفت به بیت المقدس، نه یک شاهی غرامت گرفت. ولی به هر حال اینها واقعا اسطوره سازی میکنن.
یه نکته دیگه هم آقای آریان وجود داره، ایشون اشاره میکنه که به این که دلیلی نداره هر حرکتی رو که ارتش انجام میده چون مسئله امنیتی رسانه‌ای کنن، کاری که به هر حال سپاه پاسداران تو این سالها بسیار انجام داده و رسانه‌ای کرده، اقدامات حالا انجام دادش یا انجام ندادشو.
آره ببینید، سپاه رو من یه نکته رو میگم میرسم به جواب سوال شما. سیاری یه نکته رو داره مطرح میکنه که بیشتر فرماندهان سپاه که متوجه نمیشن، که هیچ، بیشتر مردم ایران هم ازش آگاهی نداره. میگن آقا ما 10,000 کشتی رو اسکورت کردیم از خارک، یعنی اون عملیات اسکورت بعد از عملیات مروارید به ناکام کردن ارتش شراق و گرفتن سکوی البکر و علومیه، که اقتصاد ایران رو پاش نگه داره و این کشتی ها رو بتونه برسونه به مهمترین بندر اون موقع ما که بندر شاپور یا بندر خمینی گذاشتن اسمشو، ببره اونجا که اقتصاد کشور بچرخه. اینو کسی نمیبینه و در این حال ارتش به حاشیه رانده شده، چه از نظر بودجه، چه از نظر منابع مالی، چه از نظر تسلیحات. و سپاه واقعا همه کاره، همونطور که مهمان دیگر شما هم گفتن، همه کاره کشوره در امور اقتصادی، امور سیاسی، امور اجتماعی، امور اطلاعاتی. هر جایی رو که شما میبینید سپاه در اونجا حضور داره و سپاه فراتر از یک سازمان نظامی. ارتش چنین مقدوراتی نداره و نمیخواد، به خودشو به صورت همون نظامی کلاسیک نگه داشته که در امور سیاسی دخالت نمیکنه. ولی سپاه از این مورد سوء استفاده کرده و میکنه و دائم ارتش رو به حاشیه میکشونه، به کارهای خودشون رو گنده میکنن و این باعث شده که گهگاه فرماندهان سپاه، یعنی فرماندهان ارتش، مجبورن مثل آقای سیاری در این مورد که حرفایی میزنن.
بله آقای مهدوی آزاد، یک دقیقه برای شما، یک دقیقه برای آقای آریان، چون داریم به پایان مجله نزدیک میشیم، منظور میکنم. سوال من از شما دقیقا اینه که دلیل این که این حرفا منتشر میشه و بعد برداشته میشه چیه و چرا این حرفا باقی نمیمونه؟ آیا حرفاییه که میتونه خسارتی رو وارد کنه به بخشی از حاکمیت؟
میدونید که بخش های مختلفی از ساختار حکومتی فعلی از جمله در رسانه ها با عملکرد و وضعیت فعلی مخالفن. ما ها بعضی وقت از فضای تنفسی اندکی که وجود داره استفاده میکنن تا حرفشون رو منتشر کنن. طبیعتا بلافاصله حکومت واکنش نشون میده. اگر قرار بود سیاست های تبلیغاتی حکومت اجرا بشه، از ابتدا در واقع جناب سیاری نباید این حرفا رو میزد و ایران هم نباید از ابتدا منتشر میکرد. واضح بود که با واکنش سپاه منتشر میشه. این ماجرای کرونا یاب که شما در این مدت دیدید، اینی که سپاه پاسداران یه بوئینگ 40 متری رو با کروز اشتباه گرفت ادعا میکنه و گفت من زدم، این که در واقع مجموعه این اتفاقاتی که شما در یک ماه اخیر دیدید، اینها چند حادثه خاص نبوده، روح کرد و تصویر کلی نهادی به نام سپاه پاسداران هست، بی نظم و بی نهایت پرسرصدا، بی نهایت اهل تبلیغات و اهل تبلیغات پوپولیستی. در مقابل این نهادی وجود داره به نام ارتش که جناب آریان گفت در واقع همه هزینه ها رو داره میده بدون این که از تبلیغات چیزی به دست بیاره. این تضادی که وجود داره و الان یک نمونش رو داریم میبینیم، تضادی ریشه ای 40 ساله وجود داره و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله آقای آریان، فرصت شما هم یک دقیقه است که حرف پایانی رو بزنید درباره آنچه که آقای سیاری گفتن و اتفاقی که افتاده و اینکه آیا تأثیری میتونه در آینده ارتش ایران بگذاره.
به باور من تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه در 40 سال گذشته ما دیدیم ارتش در همون چارچوب وظایف کلاسیکی که برای یک ارتش چه در ایران و در چه در سایر کشورهای مثلا برای نمونه دموکراتیک در غرب قائل شده مونده، یعنی دخالت در سیاست نمی‌کنه و اگرم بخواد نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه سپاه در همه حوزه‌ها حضور داره و ارتش رو واقعا در همون جایی که براش قائل شده نگه داشته و نمیذاره که واقعا قدمی فراتر از اون بذاره. سپاه داره مملکت رو به طور تام و تمام میچرخونه. آقای خامنه‌ای به سپاه احتیاج داره، سپاه به آقای خامنه‌ای احتیاج نداره، و بعد از آقای خامنه‌ای هم سپاه بیشتر امورات کشور رو بیش از این که حالا در دست داره در دست خواهد گرفت و کشور رو اداره خواهد کرد.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و البته پیش از اون مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان هم بود، که نگاهی داشتن به انتقادهای حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، که مصاحبه‌ای رو انجام داده به سپاه انتقاد کرده و این مصاحبه ساعتی بعد از خبرگزاری ایرنا حذف میشه. اما بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی. خب همونطوری که می‌دونید ایالات متحده آمریکا ششمین شب آرام خودش رو پشت سر گذاشت. خب همه در مورد این آرامی شنیدیم، مسئله کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست آمریکایی که اتفاقش گفته شده. مانیا منصور با ماست تا بیشتر برای ما بگه که واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی چه بوده. مانیا سلام میکنم بهت، منتظر گزارشت هستم.
سلام محمد. بله، همطور که گفتی ادامه یافتن اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست 46 ساله توسط یک پلیس سفیدپوست در برخی از ایالت‌ها و شهرهای آمریکا، همچنان این موضوع داغ هست در میان کاربران ایرانی و مقایسه اون با اعتراضات معترضین در ایران در آبان 98 و همچنین اعتراضات پیش از اون با هشتگ‌های جورج فلوید، نژادپرستی آبان 98 و آی کن بریف، یا نمی‌تونم نفس بکشم، چیزی که جورج فلوید در آخرین لحظات زندگیش میگفت. یک کاربر توییت کرده: کاش آسیه پناهی مانند جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی بود، همان زنی که در کرمانشاه خونش رو خراب کردن و در همون روز هم از بین رفت. عباس میلانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، یه توییت کرده و نوشته: نژادپرستی ننگیست بر تاریخ آمریکا و میلیون ها نفر آزادانه با آن مبارزه می کنند. آپارتایت ولایت فقیه ننگیست بر تاریخ ایران، که صدای مخالف را به گلوله می بندد و حفظ و تبعید می کند. با وقاحت همه رژیم های شبه توتالیتر می خواهند با بزرگ کردن ننگ آمریکا ننگ خود را بشورند، که نمی شود. یک کاربر بهایی نوشته: هر چقدر می‌خواهید به آمریکا فحش بدهید، آمریکا کشوری است که از همان ایالت مینه‌سوتا زن مسلمان محجبه اصالتاً سومالیایی می‌تواند نماینده کنگره بشود، ولی من به عنوان یک بهایی در ایران حتی به دانشگاه هم منو راه نمی‌دهند. گندم نوشته: آخرین جمله جورج فلوید به نماد اعتراض مردم در مقابل حکام نژادپرست تبدیل شده، همون جمله که میگه نمیتونم نفس بکشم. سیاوش نوشته: شما که اینقدر با مرگ جورج فلوید نگران نژادپرستی، خشونت و تبعیض در آمریکا هستید، کاش یک ذره هم توجه می‌کردید به این خشونت و تبعیضی که مهاجران افغانستانی در ایران با آن روبرو هستند. شاهین نوشته: جورج فلوید ما ایرانی‌ها کولبری است بی‌نامونشان که برای لقمه نان بر خاک می‌افتد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. مرتضی نوشته: قهرمان من مارتین لوتر کینگ است، نه جورج فلوید. جنبش عدالت‌خواهی که او را راه انداخت را با این ابتذال که شورش غارتگران است مقایسه کنید. او اجازه نداد کسی دست به غارت بزند، هیچ شیشه‌ای نشکست. لوتر کینگ انقلابی در جهان انداخت، اما اینها کارشون دوزی و کتک زدن مردم است. بابک نوشته: چرا ترامپ دستور قطع اینترنت را نمیدهد؟ چرا پلیس آمریکا هم به سر و هم به پا شلیک نمی کند؟ چرا لباس شخصی ها در آمریکا از قمه و چاقو برای به وحشت انداختن معترضان استفاده نمی کنند؟ بسیجی های کاخ سفید کجایند؟ چرا رودخانه های آمریکا خالی از جنازه معترضان است؟ و آخرین توییتی که میخونم، کاربری توییت کرده: هیچ خبرنگار شریفی نبود که فریادهای برخواسته از نیزارهای ماهشهر را به جهان بازتاب دهد. و دست بستگانی که در سد سنندج انداخته شدن، احساسات هیچ سانتیمانتالی را بر نینگیخت تا برایشان شمعی روشن کند. ما تنها دست خالی بودیم و لشکر جنون و جنایت مسلح به تفنگ و رسانه بود.
سپاسگزارم مانیا منصور. و نگاهی به جورج فلوید و نارامی های آمریکا و جمله ایهام برانگیز او به پایان می‌رسد.